کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری ارفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 2 ماه ژانویه 2022 برابر با 12 دی ماه 1400 با ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که سال 2021 رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و وارد سال 2022 با سلامتی و شادی شده باشید و به این امید که سالی سرشار از تندرستی و شادکامی و آزادی برای تمام مردم دنیا باشه، به خصوص برای مردم در بند کشورمون. دوستان، توجهتون رو به یک ترانه جلب می‌کنم با ترانه زندگی قشنگ هایده. برنامه رو شروع می‌کنیم و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب ابراهیم داریوش، جامعه شناس، در مورد سالی گذشت در مورد افغانستان. شنوندگان ارجمند، همچون خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب ابراهیم داریوش. ایشون جامعه شناس هستند و در مورد افغانستان ما قبلا هم با ایشون صحبت کرده بودیم و امروز توجه رو به این گفتگو جلب میکنم. دوستان اگر که سوالی براشون پیش اومد میتونن روی خط بیان و با ایشون در میون بذارن. درود بر شما جناب داریوش و امیدوارم که سال جدید میلادی 22 رو با شادکامی و تندرستی شروع کرده باشید.
درود و سلام دارم خدمت شما خانم عرفانی بزرگوار و همه شنوندگان برنامه شما. من هم سال جدید میلادی را خدمت همه دوستان شنوندگان برنامه شما تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که یک سال خوب و سال فراوانی، سال پر از موفقیت و صلح و آرامش برای همه بشریت به خصوص جوامع ناامن و جنگ زده باشد.
بله
در خدمت هستم.
سپاسگزارم جناب داریوش. سالی که گذشت سالی پر از تغییر و تحول بود. اگر ممکنه لطف کنید برای ما توضیح بدید که چه تغییر و تحولی در افغانستان ایجاد شد و الان در چه شرایطی وجود داره به لحاظ جامعه شناسی و به لحاظ شرایط سیاسی اقتصادی، به خصوص شرایط زنان الان چگونه هست؟ لطفاً برای ما یه مقدار در این رابطه توضیح بدید و چشم انداز شما برای سال آینده چه خواهد بود؟ بفرمایید.
متاسفانه در دو سال پسین همه جهان بر علاوه مشکلات دیگر معزل کووید 19 هم بود. کرونا که خیلی از جوامع را بسیار صدمه رسان، به خصوص جوامعی که از لحاظ زیرساخت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح نامطلوب قرار داشتن بیشتر صدمه دیدن. اما در افغانستان بر علاوه این وضعیت بعد ناشی از کرونا، اتفاق اخیری که افتاد در سال 2021 او تغییر نظام سیاسی در افغانستان بود. دولت افغانستان در 20 سال پسین با اتکا به حمایت گسترده نیروهای خارجی، حمایت همه جانبه در ابعاد مختلف، توانسته بود یک ثبات نسبی را برقرار بسازه، زیر ساختهایی را نسبتا ایجاد بکنه در عرصه آموزش، در عرصه اقتصاد، در عرصه رسانه ها، جامعه مدنی، نهادهایی را، برنامه هایی را انجام داده بودند و که در حال عملی شدن بودند و خدمات ارائه می کردند. اما در ماه آگوست متاسفانه با حضور کامل نیروهای خارجی به رهبری آمریکا، دولت افغانستان هم دچار فروپاشی شد و جایش را گذاشت به امارت اسلامی طالبان. با آمدن امارت اسلامی طالبان از یک طرف فرار نیروهای متخصص بشری از افغانستان به شکل گسترده و یک دفعه اتفاق افتاد که در رسانه ها شاهد بودیم. بخش عظیمی از نیروها، از کارکنان و افراد متخصص در سکتورهای مختلف از افغانستان خارج شدن، افغانستان را ترک کردند. در کنار از این نهادهای دولتی هم دچار فروپاشی شدن، ارتش افغانستان کاملا از بین رفت، نهادهای دولتی فروپاشیدن، بخش اقتصاد، بانک، نظام بانکداری افغانستان به بحران جدی مواجه از ارزش پول افغانستانی به شدت پایین آمده. چندی پیش به یک دلار برابر با 125 افغانی هم رسیده بود، ولی در حال حاضر وضعیت را موقتا کنترل کردن، اما به شکل بی پیشینه پول افغانستانی در بدل دلار پایین آمده. روابط اقتصادی داخل افغانستان با خارج افغانستان به مشکلات جدی روبرو هست. بانک ها نمی توانند خدمات را بکنن. قرار گزارش هایی که اخیرا ارائه شد، نظام بانکی افغانستان با بحران جدی روبرو هست که بانک ملی افغانستان گزارش نشر کرده بودند. نظام آموزشی افغانستان فروپاشیده، خصوصا در بخش سکتور خصوصی، دانشگاه ها و مکاتب خصوصی که وجود داشتند فعالیت می کردند. اینها به بنبست جدی از لحاظ مالی، از لحاظ تعداد دانشجویان و دانش آموزان، از لحاظ فعالیت به بنبست روبرو شدن. در بخش رسانه ها دیگر اون آزادی، اون فعالیتی که در گذشته داشتن ندارن و فعالیت های رسانه‌ای، آزادی بیان فرو پاشیده. در تمام بخش ها متاسفانه با سقوط دولت پیشین و آمدن امارت اسلامی، جامعه افغانستان دچار یک اضمحلال، دچار یک فروپاشی شده است که در حال حاضر با سیطره طالبان و کماکان نیروهای مقاومتی که در برخی جاها به صورت پراکنده به لحاظ نظامی و به لحاظ مدنی وجود دارد و عدم بررسمیت شناسی قدرت‌های بزرگ، دولت‌های خارجی در مورد حکومت نظام امارت اسلامی طالبان، یک آینده نامعلومی را فرا روی مردم افغانستان نشان می‌دهد که نه مشخص است که آیا طالبان می‌توانند حمایت جامعه جهانی را جلب بکنند و به حکومت داریشان ادامه بدهند، و اینکه نیروهای مقاومتی شکل می‌گیرد و دولت‌های خارجی نظام طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند که افغانستان به یک سمتی به سمت جنگ داخلی میره، جنگ داخلی قوت می‌یابد، گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان وجود دارد و هر لحظه امکان تهدید، امکان جنگ و منازعه وجود دارد. همه اینها یک در واقع آینده مبهم و ناروشنی را ترسیم کرده برای ما که سال جدید را هم ما چشمنداز روشن برای افغانستان متاسفانه دیده نمیتانیم.
شرایط زنان الان به چه گونه هست؟ آیا زنان به دانشگاه میتونن برن؟ آیا ادامه تحصیل میتونن بدن؟ چه گونه هست؟ لطفاً بر ما مقدار بیشتر توضیح بدید.
با آمدن طالبان قوانین شهروندی، قوانینی که در دولت سابق بودن، همه به حالت تعلیق در آمدن و طالبان با اتکا به اون فرمان ها و دستورهایی که از امیرالمومنین و رئیس الوزرای حکومت امارت اسلامی طالبان صادر می شود بر اساس اونها عمل می کنند. همه شهروندان افغانستان از حقوق شهروندیشان مثل آزادی بیان، مثل آزادی اجتماعات، آزادی های فردی به بهره هستند و در این بین زنان بیشتر دچار محرومیت شدن. زنان از بست های کاریشان یا منفک شدن و یا اینکه اجازه رفتن به محل کارشان را ندارند. زنان به مکاتب رفتن نمی توانند در حال حاضر. زنان به دانشگاه ها رفتن نمی توانند. زنان در حال حاضر اعلامیه صادر کردن طالبان که زنان در مسافت بیش از 45 کیلومتر بدون محرم شرعی نمی توانند سفر داشته باشند و همینطور سایر حقوق شهروندی، حقوق فردی که از جمله حقوق بشری زنان شمرده می شود از سوی طالبان ممانعت می شود در بخش های مختلف، نه تنها در حقوق زنان، در قسمت آزادی تجمعات، در قسمت آزادی برگزاری مراسم ها، در قسمت موسیقی، در قسمت سایر آزادی هایی که در یک دولت دموکراتیک شهروند و برخوردار هستند، در افغانستان همه شهروندا محروم هستند و به خصوص در مورد زنان این محدودیت ها، این ممانعت ها مضاعف می شود که بیان کردم چند نمونه اش را خدمتتان پیشتر.
آیا در همه شهرها به یکسان همه محروم هستند، به خصوص زنان، و همه مدارس بسته است الان؟ به چه صورت اینهایی که داشتن تحصیل میکردن، هیچ جایی هیچ کسی نمیتونه ادامه تحصیل بده؟ یعنی همه زنان محروم هستن، باید در خونه بمونن، کارمندان زن چه کار میکنن؟ به چه صورت هستش الان؟
در برخی شهرها البته تفاوتهای وجود دارد، بعضی استثناءهای وجود دارد. مثلا در شهرهایی که شهرهای بزرگ مثل هرات، مثل مزار شریف، مثل کابل، برخی از زنان هستند که تا هنوز هم به محل کارشان می توانند بروند، در برخی پست های خاص، مثلا خانم هایی که در مکاتب ابتدایی، مدارس ابتدایی معلم هستند، برخی از کارهای ملکی استخدام شدن، بخش خصوصی کار میکنن، اینها کماکان به صورت محدودتر میتوانن مراجعه بکنن. اما مکاتب از صنف از کلاس ششم به بالا عموما در افغانستان برای زنان مسدود هستن، مکاتب دولتی، و از کلاس ششم هم به پایین در برخی از شهرها محدود هست، به خصوص عمدتاً شهرهای جنوبی و مشرقی افغانستان. در نظام آموزشی افغانستان فعلا در کنار دانشگاه‌های دولتی و مکاتب دولتی، دانشگاه‌های خصوصی هم حضور گسترده داشتند. دانش آموزان و دانشجویانی بودند که در حال تحصیل بودند، نیمه سال تحصیلیشان بود. اینها در مکاتب در دانشگاه‌ها و مکاتب خصوصی با محدودیت‌های ویژه‌ای می‌توانند شرکت بکنند. از جمله صنف‌ها دسته‌بندی شدند. این شرایط در دانشگاه‌های خصوصی هست. در دانشگاه های دولتی چون گشوده نشدن، در دانشگاه های خصوصی صنف ها تفکیک شده، صنف های دختران و پسران، و در چون دانشگاه های خصوصی به پولی که از دانشجویان دریافت میکنن وابسته هستند و مالیه که به دولت میپردازن، تا هنوز این مسامحه را با دانشگاه های خصوصی دولت طالبان داشته و به اینا اجازه داده که از حضور دختران در دانشگاه هایشان، در کلاس های درسیشان، با اون محدودیت های ویژه که داشتن حجاب مشخص، چادر و تفکیک جنسیتی در داخل کلاس درس، زنان یا دختران اجازه حضور پیدا بکنند. اما در دانشگاه های دولتی عموما بسته هستند و بازگشایی تا هنوز نشدند.
یعنی
در اداره دولتی هم به همین شکل هست. ما در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی میبینیم که زنان زیادی شکایت میکنن که ما اجازه رفتن به محل کارمان را نداریم، ما از بست کاریمان منفک شدیم، خلع وظیفه شدن به شکل ندانسته، یک دفعی و به شکل دست جمعی، هم زنانی که در بخش های نظامی بودن و هم زنانی که در ادارات ملکی، در رسانه ها، در نهادهای دولتی کار میکردن، به شکل دست جمعی گزارش از منفک نمودنشان در رسانه ها نشر میکنند.
شما میگید دانشگاه بسته است، فقط به روی زنان بسته است یا به روی مردان هم بسته است؟ و این که مدارس خصوصی ادامه داره میده به کارش، چند درصد الان از زنان در مدارس و دانشگاه ها دارن ادامه میدن به تحصیلشون؟
آمار مشخص در این زمینه وجود نداره که چند درصد ادامه میدن، ولی چون بخش سکتور خصوصی با پولی که از مشتریانشان به دست میارن میچرخن، اینها کماکان فعالیت هایشان ادامه داره با اون محدودیت هایی که قبلا عرض کردم، در تفکیک جنسیتی در کلاس و اعمال اون پوشش ویژه برای زنان، برای دانش آموزان و دانشجویان زن. اما دانشگاه های دولتی طوری که در آغاز ایجاد حاکمیت طالبان خودشان گفتن، به دلیل این که دانشگاه ها آماده نیستن و ظرفیت سازی، چون کادرهای اکثر دانشگاه های افغانستان، خصوصا دانشگاه های دولتی، از کشور خارج شدن، دولت طوری که خودشان گفتن آمادگی برای بازگشایی دانشگاه ها ندارن، فعلا به حالت تعلیق فعالیت دانشگاه های دولتی را، البته حالت های تدریسی دانشگاه های دولتی به حالت تعلیق هست در حال حاضر، هم برای پسران هم برای دختران.
در بخش پزشکی زنان میتونن ادامه بدن به کارشون؟
تا هنوز صحبت بر سر شایعات هست، چون در بخش پزشکی خوب نیاز است به پزشکان زن. طبعا بر اساس شایعاتی که نشر میشه، برخورد علارغم این که اجازه فعالیت به زنان در بخش‌های پزشکی هم داده شود، اما بسیار برخورد سختگیرانه و ویژه به این مورد صورت میگیره. ما حاضر بودیم چند پیش که یک دکتر که مرد بودن، به دلیل اینکه مریض خانم مریض را مریض را تداوی میکردن، معالجه داشتن میکردن، از ساختمان بلند منزل توسط نیروهای طالبان به پایین انداخته شدن و برخورد ویژه صورت میگیره در این مورد. تا هنوز اقدامات عملی و جدی در این مورد صورت نگرفته از سوی طالبان.
به هر حال خبرهای زیادی منتشر میشد ولی الان یه مقدار متوقف شده. الان به لحاظ اقتصادی طالبان اینها درخواست میکنن که به رسمیت شناخته بشن، چون شرایط مردم به لحاظ اقتصادی خیلی اسفناکه. شما تغییری در این شرایط ندیدید؟ آیا اقدامی برای این که افغانستان در یعنی رژیم طالبان به رسمیت شناخته بشه دیده نشده؟ نقش کشورهای همسایه همجوار در این شرایط که الان در افغانستان هست و به خصوص نقش ایران رو چگونه میبینید شما؟
بعد از سقوط طالبان بخش اعظمی از کارمندهای دولتی، در واقع تمام کارمندهای دولتی که معاششان را دریافت نکرده بودند، تا دو ماه سه ماه اخیر هم دریافت نکرده، در حال حاضر هم یک بخش کوچکی از کارمندان دولت که قرار شایعاتی که پخش می شود، چون آمار دقیق بیرون داده نمی شود، این پرداخت معاش ها هم به شکل گزینشی صورت می گیرد از سوی دولت طالبان، مردم به مشکل درآمد مواجه هستند و همینطور فعالیت های بخش خصوصی در قسمت ساخت و ساز، در قسمت تجارت، در قسمت تولیدات با بحران شدید مواجه شدند. بیکاری به صورت گسترده افزایش یافته در افغانستان که ما شاهد فرار زیاده از جوانان، از مردم به کشورهای خارج، به خصوص کشورهای همسایه ایران و پاکستان هستیم. نظام بانکی افغانستان همطورش قبلا گفتم فعالیتهایش را بسیار بسیار محدود کرده، تعاملاتش با بانکهای خارجی به شکل کلی محدود هستند. انتقال پول فعلا از طریق شبکه های مالی بین المللی مثل وسترن یونین، مثل مونیکرام و امثال هم در حال حاضر وجود نداره در افغانستان که از خارج هم پول وارد بشه به این کشور به افغانستان. از طرف دولت های خارجی هم تا هنوز کمک مالی به دولت طالبان صورت نمی گیره، چون دولت طالبان رو به رسمیت نمی شناسن. بخش پول که دولت افغانستان در بانک های جهانی داشتن اون را هم دولت آمریکا ضبط کرده، در اختیار طالبان قرار نمی دهد. سازمان های بین المللی هم قبلا اعلان کردند که کمک های بشردوستانه ایشان را به طالبان از طریق طالبان به مردم توزیع نمی کنند، بلکه به صورت مستقیم خودشان با نیروهای محلی که دارن به نیازمندان و در دسترس مردم قرار می دهند. نقش کشورهای همسایه هم در از گذشته تا حال در افغانستان به شکل بسیار استفاده جویانه و موسمی بوده است، یعنی هر وقت که منافعشان اقتضا کرده است روابط خوب، روابط در واقع با حسن نیت داشتن، و هر وقت که منافعشان اقتضا کرده از این ضعف اقتصادی افغانستان، از این بی‌ثباتی اقتصادی افغانستان، نه تنها در حال حاضر که همیشه سعی کردن استفاده بکنن. برخی کمک های ناچیز مثل به خاطر کمک های اضطراری به خاطر فصل سرما که در افغانستان، چون افغانستان منطقه کوهستانی هست، موسم فصل زمستان بسیار سرد و ادامه دار هست، برخی کمک های ناچیز مثل وسایل گرمایشی از طرف دولت های مثل پاکستان و چین و به مردم افغانستان صورت میگیرد، اما این در حدی نیست که بتواند یک مسئولیت برای مردم ایجاد بکند. ایران هم در حال حاضر مثل گذشته مرزهای وارداتیش به افغانستان باز هست. مواد نفتی افغانستان از طریق ایران عمدتا مواد نفتی و مواد خوراکی و وسایل ساختمانی از در مرزهای ایران به افغانستان وارد میشه، ولی چون در افغانستان این چرخه فعالیتش را از دست داده، رونقش را از دست داده، مصرف توان مصرف مردم به حد بسیار زیاد پایین آمده، طبعا روابط تجاری افغانستان و ایران هم طوری که رسانه‌ها پخش میکنن، از طریق رسانه‌ها خبر شدیم، به شکل قابل توجه پایین آمده است.
از نظر پزشکی دریافت واکسن کرونا علیه کرونا به چه صورت هست الان اونجا؟ چند درصد اینها تونستند برای اولین بار در واقع واکسینه بشن؟ چند درصد برای دومین بار؟ چون الان در کشورهای اروپایی سومین بار رو شروع کردند و دارن برای سومین بار واکسینه میکنند. به چه صورت هست الان از این نظر در افغانستان؟
واکسیناسیون در افغانستان از اول سال 2020 تقریبا یا پیش از اون به شکل پراکنده شروع شده بود. واکسین هایی که در افغانستان تطبیق میشن بر اساس گزارشی که چون من خودم در این مورد متخصص نیست از رسانه ها که نشر میشد، از کشورهای مختلف، از سازمان های مختلف، انواع از واکسین ها وارد افغانستان شد به شکل پراکنده. در حال حاضر هم امریکا بعد ارائه یک مقدار واکسین، مقدار مشخص از واکسین به مردم افغانستان دادن. آمار مشخصی وجود نداره که چه تعداد از مردم واکسین شده و چه تعداد از مردم واکسین نشده. این مورد تا هنوز آمار مشخص نشر نشده.
شما خودتون واکسنی شدین؟
بله، من خودم واکسن یک دوز واکسن شده بودم در کابل، ولی تا هنوز دوز دوم اعمال نشد.
چه واکسنی اونجا تزریق شد؟
واکسن های مختلف، از فایزر تا جانسون تا واکسن های چینی، واکسن هندی، واکسن های مختلف. دولت های مختلف به افغانستان کمک کردن.
به صورت رایگان؟
عمدتا رایگان بودن. بله.
آیا صلیب سرخ در اونجا فعاله؟
صلیب سرخ فعال است در افغانستان فعلا، اما فعالیت هایش محدودتر گردید از به دلیل مسائل امنیتی، به دلیل این وقفه ای که در فعالیت هایشان به وجود آمد. تا هنوز مثل گذشته به شکل نرمال فعالیت هایشان وجود ندارد.
به لحاظ سیاسی، خب اپوزیسیون طالبان پسر شاه مسعود این اول اظهار کرده بود که می جنگه در مقابل طالبان، الان چه شرایطی وجود داره؟ آیا فعال هستن؟ آیا هنوز دارن در این زمینه خودشون آماده می کنن؟ به چه صورتی داستان؟
در مورد اپوزیسیون طالبان تا هنوز یکی همون مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود است که به شکل محدود حضور نظامی در افغانستان دارد، در پنشیر، در اندراب و برخی جاهای دیگر حضور نظامی دارند و در فعالیت های سیاسی هم در آمریکا دفترشان را فعال هست، در تاجیکستان حضور دارند و در برخی کشورهای دیگر. بر علاوه اون، شورای عالی مقاومت هم متشکل از رهبران گذشته جهادی در افغانستان مثل مارشال دوستم، محمد محقق، استاد عطا و امثال هم که اینها بیشتر حضور رسانه‌ای دارند تا حضور واقعی در افغانستان. تا هنوز نیروی سیاسی محکم و مقاوم در برابر دولت افغانستان که به عنوان اپوزیسیون، به عنوان بدیل مطرح باشه، متاسفانه تا هنوز شکل نگرفته و امیدوار هستیم که در سال جدید وضعیت به سمت بره که این اپوزیسیون دموکراتیک، اپوزیسیون ملی، اپوزیسیونی که متکثر باشه شکل بگیره و بتانه دولت طالبان را به چالش بکشانه.
در این شهرهایی که شما بهش اشاره کردید که احمد مسعود حضور نظامی داره، آیا شرایط مردم و زنان فرق میکنه؟ آیا مثل قبل هنوز یا تغییر کرده؟
در کجا منظور شما هست شرایط؟
شما گفتید در شهرهایی که بله و حضور نظامی مسعود هستش الان احمد مسعود.
هیچ شهری را اینها در تصرف خودشان ندارن. حضور در برخ جاها به طریق شبکه ها، رسانه ها که پخش می شود، در مناطق روستایی حضور دارن و حضورشان هم ثابت نیست که قلمرو مشخص را در کنترل خودشان داشته باشند، ولی وجود دارن، حمله می کنن بالای نیروهای امارت اسلامی طالبان در اندراب. ما شاهد گاهی وقتا شاهد تصرف یک اداره بولسوالی هستیم، ولی خب نمیتونن حفظ بکنن، مثل حاکمیت گذشته طالب، مثل این که طالبان در گذشته با دولت افغانستان می آمدن یک منطقه را تصرف میکردن دوباره عقب نشینی میکردن، همچون حضور دارن در حال حاضر در پنجشیر و در اندراب افغانستان. ولی عملا حاکمیت بالای شهر، بالای شهرستان مشخص ندارن.
آیا به لحاظ نظامی تقویت میشن؟ اگر میشن از کجا تقویت میشن؟
نمیدانم، بر اساس اون گزارش هایی که سخنگوی مقاومت در صفحه تویتر خود پخش میکنه، از طریق رسانه ها در موردشان صحبت میشود، کشورهایی که مخالف طالبان هستن، خصوص کشورهای همسایه مثل تاجیکستان، مثل ایران یا برخی دولت‌های دیگر هم، اینها مثل دولت آمریکا که اجازه بازگشایی دفتر مقاومت در آمریکا داده، در اونجا دفترشان فعال هست، اینها شاید حمایت‌های خاص حمایت‌های داشته باشند، ولی به شکل رسمی، به شکل علنی فقط دولت تاجیکستان هست که از نیروهای مقاومت حمایت کرده و دولت‌های دیگر تا هنوز موضع مشخصی در این راستا نداشتن.
شما به لحاظ جامعه شناسی شرایط مردم افغانستان رو چگونه بررسی میکنید و چه چشم‌اندازی در سال جدید ببینین براش؟
متاسفانه در هر شرایطی که ما تصور بکنیم، افغانستان در سال جدید چشمانداز روشن ندارد. از یک طرف اگر فرض کنیم که جامعه جهانی در سال جدید دولت طالبان را به رسمیت بشناسند و دولت طالبان به حکومت داری بپردازند و در این حالت هم چون که طالبان به حقوق بشر، به حقوق شهروندی باور ندارند، بحث عدالت اجتماعی برایشان مهم نیست، بحث حقوق شهروندی، حقوق اقوام، حقوق زنان برایشان مهم نیست، در همچون حالتی اگر طالبان هم دولتشان ثبات پیدا بکند، باز هم جامعه دچار یک بی‌عدالتی، دچار ناامنی که مردم از حقوقشان محروم هستند، آزادی وجود ندارد، هر لحظه آبستن یک جنگ دوباره، آبستن یک تحول، آبستن یک تغییر و شورش هست. در صورتی که جامعه جهان دولت طالبان را به رسمیت نشناسد، طالبان نتوانند دولت سراسری، دولت قابل قبول و مشروع ایجاد بکنند، باز هم در این صورت طبعا نیروهای مقاومت گسترده تر میشن، مقاومت به شکل فیزیکی، به شکل نظامی، به شکل اجتماعی و مدنی در برابر طالبان گسترده تر میشه و در هر دو حالت یک منازعه داخلی را ما میبینیم که ممکن است این منازعه نظامی بشه، سراسری بشه، ممکن است این منازعه به شکل پراکنده کما این که الان وجود داره در جاهای مختلف افغانستان وجود داشته باشه. تغییرات تحولات در کشورهای جهان سومی متاسفانه خیلی منوط است به خواست قدرت‌های جهانی. این قدرت‌های بزرگ در خصوصا در افغانستان در این سال‌های پسین، در دهه‌های پسین حضورشان، نقششان گسترده تر بوده. اینا خواستن دولتی را آوردن، دولتی را سقوط دادن. گسترش مقاومت و حکومتداری طالبان هر دویشان ارتباط نزدیک داره به خواست قدرت‌های بزرگ مثل امریکا، روسیه، چین و امثال هم.
به نظر شما اگر که طالبان به رسمیت شناخته بشه، شرایط مردم میتونه تغییر بکنه و بعد بتونن خودشون سازماندهی بکنن علیه طالبان، یا اینکه الان وقتی که اگه اپوزیسیون قوی نباشه و شرایط مردم هم به این صورت باشه چه جوری میشه؟ آیا اپوزیسیون میتونه موفق بشه و اگر به رسمیت شناخته نشه در نهایت به نفع مردم خواهد بود؟ چون وقتی که به لحاظ اقتصادی شرایط سخت باشه، خب البته باید مردم به پا خیزند، ولی وقتی که شرایط بسیار سخت باشه و سرکوب هم شدید باشه، احتمالاً جز این که جامعه واقعاً فرو پاشه نتیجه نخواهد داد. شما بررسیتون چگونه هست از جامعه افغانستان که چه شرایطی بر اینها وجود داشته باشه میتونن بیشتر موفق بشن؟
جامعه افغانستان در حال حاضر هم فروپاشیده است. جامعه افغانستان، جوامع مثل افغانستان، اینها از اون در زمره جوامع کوتاه مدت به لحاظ جامعه شناسی شمرده میشن. ثباتشان، ناامنیشان، عدم ثباتشان کوتاه مدت هست، منوط به یک نیروی دیگر هست، به یک متکی به نیروی بیرون از خودشان هستن. اون تعادل سیستمی در داخل خودشان جریان ندارن، خیلی متکی به نیروهای بیرونی هستن. در افغانستان ببینید، در هر حالت طالبان، حکومت طالبان، موجودیت حکومت طالبان تناقضش اونقدر گسترده هست که در بهترین حالت هم جامعه افغانستان دچار ناامنی است. خب ممکن است ناامنی نظامی نباشه، ولی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی جامعه به بنبست میرسه، به بنبست، چون طالبان یک چشمانداز توسعه اقتصادی برای جامعه ندارن، چشمانداز توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی برای جامعه ندارن. یک نظام به شدت ایدئولوژیک، عقبگرا و مرتجع است که ثبات اون هم بزرگترین تهدید است برای مردم، برای توسعه در جامعه. در حال حاضر که طالبان به یک خب به رسمیت هم شناخته نشدن، دولتشان ثبات هم پیدا نکرده، ما شاهد دستورهای به شدت مرتجعانه رهبری طالبان و تطبیق او در جامعه هستیم، مثل محرومیت زنان از حق کار تحصیل، مثل محرومیت مراسم جشن شادی، مثلا گسترش امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد ای همچون اداره تعلیق کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهایی که برای ترویج حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک فعالیت می‌کردند. در بهترین حالت هم که در بهترین حالت دولت طالبان هم جامعه افغانستان هست که قربان می‌شود. و اگر که دولت طالبان مورد حمایت جامعه جهانی قرار نگیرد، مقاومت در جامعه وجود داره بر علیه طالبان، هم از لحاظ فرهنگی و فکری مردم در برابر ایدئولوژی و تسلط طالبان قرار دارن، چون مردم آزادی‌های شهروندی رو می‌خوان، مردم مدنیشان رو می‌خوان، مردم توسعه اقتصادی می‌خوان، مردم حقوق زن و حقوق بشری رو برای زنان مثل حق تحصیل و کار، اینها ادعاها و مطالبات هستند که درست است از سوی جنبش زنان مطرح میشن در حال حاضر، اما این جامعه هست که از اینا حمایت میکنه، مردم از اینا حمایت میکنه.
آخه فقط خواستن، ببینید، فقط خواستن و ولی مقاومت نباشه، سازماندهی نباشه، این خواسته میمونه به همین صورت و با فشار اقتصادی سرکوبم که به طور مداوم هست و روز به روزم بیشتر میشه. مثلا فکر کنید شما در ایران رژیمی که مردم نمیخوانش و در واقع پاش لب گوره، باز هم یک قوانین رو وضع میکنه برای مردم، فعلا سرکوبشو بیشتر میکنه. اگر که این اپوزیسیون، شما چشماندازی میبینین که این شرایط باعث بشه که طالبان تسلیم بشه یا این که یه اتفاقی بیفته به نفع مردم؟
ما از در جوامع مثل افغانستان تفاوت‌های با جامعه ایران دارن. مثلا دولت ایران منابع مالی، مثلا فروش نفت، منابع نفتی زیاد داشتن که از طریق فروش نفت میتوانست خودشان رو تمویل بکنن، در حال حاضر هم میکنن. ولی دولت افغانستان منابع مالی مشخص درونی ندارن، بسیار بیشتر متکی هستن به کمک‌های خارجی، به حمایت سیاسی، نظامی و لوجستیکی دولت‌های بیرونی. و این خاطر اگر از دولت طالبان قدرت‌های بیرونی حمایت نکنن، خود به خود به سمت فروپاشی میره. از یک طرف نارضایتی مردم و عدم حمایت مردم وجود دارد، از طرف دیگر اگر حمایت جامعه جهانی نباشد، این امکان فروپاشی اون بیشتر هست. و از جانب دیگر شکلگیری اپوزیسیون ملی و مقاوم در برابر طالبان از یک طرف بستگی به این داره که این اپوزیسیون بتواند برنامه چشم‌اندازی را ترسیم بکند که به حمایت همه مردم را، حمایت بخش گسترده از مردم را جذب بکنه و همچنین حمایت قدرت‌های بیرونی، قدرت‌های جهانی و همسایه‌ها و کشورهای منطقه را بتوانند بیرون بکنند. در حال حاضر نیرویی که علیه طالبان وجود دارد در افغانستان این نیروهای دموکراتیک هستند، نیروهایی که مثل جنبش زنان در افغانستان. خواستهای اینها خواستهای درست است که از سوی زنان مطرح میشه، اما خواستهای همه مردم افغانستان، نان، کار، آزادی، چیزی است که همه مردم افغانستان میخواهند. به دلیل همین گستردگی و در واقع کلیتی که این شعار، اهداف جنبش زنان در افغانستان داره، همه جامعه از اینا حمایت میکنه و پشتیبانی میکنند. به همین خاطر جنبش زنان در افغانستان هرچند محدود فعالیت هایشان، ولی تانسته تا هنوز ادامه پیدا بکنه و حمایت گروه های مختلف مردم را با خودش داشته باشه.
پس بله، بعد به رسمیت شناخته نشه طالبان تا مقاومت مردم بتونه شکل بگیره و فروپاشی نظام طالبان رو در پیش داشته باشه. نظر شما اینه و امیدوارم هستید که، یعنی خوشبین هستید به این اپوزیسیونی که در اونجا وجود داره و فکر میکنین که این اپوزیسیون به رهبری احمد مسعود پیش خواهد رفت. نظر تو اینه؟
ما در حال حاضر یکی شورای عالی مقاومت شکل گرفته است که متشکل از رهبران جهادی عمدتاً هست که در بیرون از افغانستان هستند. اینا اعلان موجودیت کردن شورای عالی مقاومت. رسول سلاف، عطا محمد نور، یونس قانونی، مارشال دوستا، محمد محقق و برخی از چهره های دیگر اینا شورای عالی مقاومت را تشکیل دادن و جریان مقاومت ملی و مقاومت دوم جبهه
مقاومت. جزو این شورا هست؟
نه خیر، احمد مسعود تا هنوز عضو این شورا نیست و این شورا هم در مورد مقاومت، جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود موضع مشخص اعلان نکردن. اینا اگه بتونن با همدیگر متحد بشن، یک جریان مقاومتی که در برگیرنده همه گروه های سیاسی ضد طالبانی، همه اقوام، همه نیروهای اجتماعی و سیاسی که در برابر طالبان هستن بتونن متحد بشن، به احتمال زیاد بتونن که توجه جامعه جهانی رو هم جلب کنن، توجه قدرت ها رو هم. ولی در صورتی که نتوانن این اتحاد بینشان ایجاد بشود، به احتمال زیاد در حال حاضر ما شاهد این هستیم که زمیر کامبلوف نماینده روسیه گفتن که ما در حال بررسی برسمیت شناسی طالبان هستیم. این تازه ترین
آیا این
تازه ترین
بله. بله. آیا این شورای مقاومت و خود احمد مسعود اینها از نظر شما مستقل هستند؟
تا هنوز فعالیت خاص انجام ندادن که بگیم مستقل هستن یا نیستن. همه اعضای این شورای عالی مقاومت در خارج از کشور به سر میبرن، در کشورهای مختلف هم حضور دارن.
یعنی میشه به نفع منافع ملی کشور عمل بکنند؟
منافع گذشته اینها هر کدامشان گذشته های بسیار متفاوتی دارند که معاملات در واقع قوم محوری، مذهب محوری، سمت محوری در گذشته هر کدام این اعضای شورای عالی مقاومت دیده میشه وجود داره. به همین خاطر مردم هم امیدوار به این شورای عالی مقاومت نیستن. احمد مسعود به دلیل این که شخص تازه وارد هست، پدرش هم یک نام نیک داشته، به از آدرس پدرشان بیشتر اینها رو مردم میشناسن، اینها کمتر مورد سوء زن هستن و بیشتر حمایت جوانان را داره. و جانب دیگر خود احمد مسعود هم شعارهای دموکراتیک مثل عدالت اجتماعی، دموکراسی، مباحث حقوق بشر و حقوق زن و انتخابات را مطرح میکنند و به اینها اعلام وفاداری میکنند. به این خاطر اقبال احمد مسعود در بین نیروهای مقاومت علیه طالبانی بیشتر از تا شورای عالی مقاومت.
از نظر شما این که نتونستند یک شهری رو، منطقه رو در دست بگیرن، منظورم احمد مسعود هست و نیرویی که حمایتش میکنه، علتش چی میتونه باشه؟ کمبود اسلحه هست یا اینکه نیروی انسانی مبارز؟
من دقیق نمیدونم، چون گزارش های دقیق و جدیدی در این مورد نشر نشده و نشر کمتر نشر میشه، در حد اعلامیه هست و در حد پخش ویدیو کلیپ ها و شبکه های اجتماعی هست. طبعا هم به دلیل اینکه ارتباط با مرزها با کشور بیرونی ندارن، پشتوانه ندارن که جایی را مشخص بسازن، جایی را در تصرف خودشان در بیارن، این به دلیل قلت منابع و اعضایشان باشد، هم به دلیل قلت امکانات و منابع باشد. در هر حال چیزی که واقعیت هست اینه که فعلا در برخی از مناطق پنشیر حضور دارن، در مناطق روستایی و در اندراب، در جاهای دیگر نیروهای مقاومت صدایشان موجودیتشان کمتر مشاهده میشه.
به هر حال امیدوارم که بتونن موفق باشن. اگر نکته پایانی داریم بفرمایید در این صورت که با هم خداحافظی میکنیم.
تشکر بسیار خانم عرفانی عزیز که فرصت دادید ما تا صحبت داشته باشیم در این برنامه ایتان. امیدوار هستم که سال جدید یک سال خوبتر از سال گذشته برای مردم، برای همه دنیا و خصوص جوامع جنگ زده، جوامع فقیر و
از هموطنانتون چه انتظاری دارین جناب داریوش؟
از هموطنانمون انتظار سخت است که انتظار داشته باشیم، چون چطوری انقدر دشوار هست که آدم نمیتواند به راحتی چیزی بخواهد. چون
ازشون میتونین درخواست بکنین که آیا کشورهای دیگه بخوان طالبان رو به رسمیت بشناسن یا نه؟
نه خیر، چون در هر حالتی موجوده طالبان بزرگترین تهدید، بزرگترین خطر برای حقوق مردم هست.
به هر حال هموطنان میخواهیم که
هموطنان خواهش این هست که هر کجا که هستن، هر شکل ممکن، به خاطر در برابر طالبان، در برابر استبداد، در برابر ارتجاع صدایشون را بلند بکنن و سهم داشته باشن، خاموشی اختیار نکنن، چون خاموشی ما کمک میکنه به گسترش و سلطه بیشتر طالبان.
یعنی به منافع دراز مدتشون توجه بکنن، فکر بکنن و خواهان نباشن که به رسمیت شناخته بشه طالبان و شاید به لحاظ اقتصادی براشون یه مقدار گشایش ایجاد بشه. از این نظر میتونین به اونا این توصیه رو بکنی؟
ببینید، موضوع دیگری رو من خدمت شما عرض بکنم که کلن پروسه دولتداری در افغانستان به بنبست رسیده. ما از زمان شکلگیری دولت افغانستان، از زمان عبدالرحمن خان به این طرف، از قرن 19 به این سو، ما شاهد این هستیم که هر نظام، هر دولتی که با حمایت نیروهای خارجی قدرت‌های بزرگ میآید در افغانستان، در مدت کوتاه طی یک دهه، دو دهه کم و بیش، به بنبست میرسد و به شکل خشونت‌آمیز دولت جدید، رژیم جدید، تغییرات گسترده را به وجود میاره و سر کار میشه. به باور ما افغانستان یک پروژه به بنبست رسیده هست. تضاد قومی در بین مردم، تنازع قومی، عدم اعتماد در بین مردم، درگیری های تنازع مذهبی، تنازع سمتی، تنازع زبانی و شدت بیشتر شده، اونقدر زیاد شده است که امکان وحدت افغانستان را خدشدار ساخته.
خب پیشنهاد شما چیه در این رابطه؟
افغانستان را به بنبست کشانیده. متوجه سوال شما نشدم خانم.
خب شما وقتی که به این صورت بیان میکنید، یک راه نجاتی وجود نداره برای مردم افغانستان؟
برای بحث، ببین، بس یک بحث مردم هست، بس یک بحث کشور هست. از آغاز شکلگیری افغانستان دولت افغانستان، ببین افغانستان،
البته ما زیاد فرصت نداریم، در عرض دو دقیقه جمع‌بندی کنید بفرمایید.
به نظر من پروژه افغانستان یا افغانستان سازی، تمام دولت‌های افغانستانی با این ایدئولوژی که هژمونی قومی پشتون یا همون افغان را بالای همه مردم بگسترانند، ارزش‌های پشتونوالی خودشان را تطبیق بکنند. ببینید عامل بدبختی ما در اسلام به تنهایی نیست، اسلام سیاسی نیست، ارتجاع مذهبی نیست، ارتجاع مذهبی جمع پشتونوالی هست. این پشتونوالی هست، پشتونوالی بود که در برابر نظام امان الله خان اصلاحات امانی قد علم کرد، این پشتونوالی بود که در برابر اصلاحات سردار داوود قد علم کرد، پشتونوالی بود که در برابر حزب دموکراتیک قد علم کرد، این پشتونوالی است که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی را سقوط داد. بابا پشتونوالی میباز، ما نیازمندی به این داریم که رابطه ای ما نه با پشتونوالی، مسئله ملی، مسئله قومی در افغانستان حل بشه.
بله،
که در حال حاضر این پشمنداز وجود ندارد. من فکر میکنم که ما بیشتر به دنبال اعاده حقوق مان باشیم تا به دنبال مثلا به مباحث مثل وحدت ملی و مشارکت ملی، اینا طی سالهای گذشته هم بوده اما معنا نداشته، فایده نداشته. ما به دنبال عدالت، به دنبال آزادی، به دنبال حقوق شهروندی باید باشیم.
بله، سپاسگزارم از توضیح دادید. با این امید که به هر حال سال 22 به نفع هم مردم ایران هم مردم افغانستان باشه برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی، روز خوبی براتون آرزو میکنم و سال خوبی پیش رو.
تشکر بسیار.
شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. به هر حال متاسفانه در منطقه خاورمیانه خبرهای خوبی به اون صورت وجود نداره و یک اشاره هم بکنم به زندانی سیاسی عادل کیانپور که بعد از یک هفته سابقه در زندان شیبان اهواز به دلیل رسیدگی نشدنش جان سپورت و کسی بود که به قول معروف به گزارش سایت ایران پرس نیوز او را به ایران کشاندند و در زندان زجر کش کردند. به هر حال این رژیم جنایتکار قابل اعتماد نیست و مردم هم اعتماد بهش ندارن و باید هرچی زودتر شرش رو از سر مردم ایران کم بکنه. روز و روزگار بر شما نیکوباد و در سال 22 شادکام و سرفراز باشید. رست سرما از امید پوتیان.
دستی برید ساقه های آلال ها، بشین روی بان پرواز ممنوع، و شاخ در قفس آواز ممنوع. دستی گشود بان های دیوان ها، جغدی نظاره می کند این ویران ها. زحاک بیرمان آور سیر خون، جلاب در فلق سیراب سیل خون. دستی شکسته حرمت مردان خدا را، از کان رانده عارفان بیدارا. فریاد بی اثر سرها در اون چا، انداز بی سمان اکسی در اون ما. نشان خارم مندارها سخیست گفتارها رکیک کردارها غلط پایان چه نزدیک دستی نگیرد دست سرد بیچارگان را چشمی نبیند فقر جنگاه کودکان را هر کس به فکر خیش تنها و بی صدا در عصر بی کسی در عصر سرمان برخیز و بشکن انجماد این قرنها را گرمی بده زندان سرد دل مرده ها را اینجا سرای ماست پرشور و پرنوید فردا از آن ماست در سایه امید